هنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه اروپا تحریم های بیشتری بر ایران اعمال خواهد کرد. میرحسین موسوی آرایش نظامی امنیتی بی سابقه در تهران را نشانه ترس دولت از حضور معترضان دانست. به گفته صلیب سرخ بین المللی در اثر درگیری های قرقیزستان 80 هزار تن به ازبکستان پناهنده شدند. صبح خیر شنوندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه 25 خرداد سال 1389 هجری شمسی برابر با 15 ژوئن سال 2010 میلادی، همراه همکارانمان در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شماییم. در آغاز مهرداد میردامادی با تازه ترین خبرها.
بامداد بر شما خوش. وزرای خارجه اتحادیه اروپا پس از اجلاس خود در لوکزامبورگ اعلام کردند که این اتحادیه تحریم‌های بیشتر و شدیدتری علاوه بر تحریم‌های سازمان ملل بر ایران اعمال خواهد کرد. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا در این باره گفت که کشورش و دیگر کشورهای عضو طرفدار اقدام‌های مشخص بیشتر و شدیدتری از جانب اتحادیه اروپا علیه ایران هستند. بنا به گفته دیپلمات‌های اروپایی قرار است در اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا که پنجشنبه آینده برگزار خواهد شد، تحریم‌های علیه صنایع نفت و گاز، بخش‌های بانکی و بیمه‌ای و نیز کشتیرانی ایران به تصویب برسد. میرحسین موسوی در آخرین بیانیه خود آرایش نظامی امنیتی بی سابقه در تهران را نشان دهنده ترس دولت از تکرار حضور معترضان در یک راهپیمایی بزرگ دانست. آقای موسوی در ادامه حملات اخیر در شهر قم به دفاتر آیت الله منتظری و آیت الله ثانعی و توهین به مهدی کروبی را محکوم کرد و آن را نشانی از شدت بحران و اغتشاش فکری در میان مهاجمان برشمرد. میرحسین موسوی این گونه اقدام‌های دولت را به برشاخه نشستن و بنبریدن تشبیه کرد و با یادآوری تجربه تاریخی پیش از انقلاب در بیانیه خود آورده است که این گونه حملات باعث برچیده شدن پایه‌های استبداد خواهد شد. پس از 5 روز درگیری‌های خونین در جنوب قرقیزستان که به کشته شدن دست کم 138 نفر و مجروح شدن بیش از 1800 تن انجامیده است، روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل با محکوم کردن خشونت‌ها در قرقیزستان خواستار بازگشت آرامش و برقراری مجدد حکومت قانون در این کشور شد. در همین حال بنا به گزارش سازمان صلیب سرخ جهانی، تاکنون نزدیک به 125 هزار تن ناچار به ترک خانه‌های خود در مناطق جنگ زده شدند. از این تعداد بالغ بر 80 هزار تن به کشور همسایه یعنی ازبکستان پناهنده شدند. ازبکستان در برابر افزایش موج پناهجویان مرزهای خود را بسته و از جامعه جهانی درخواست کمک کرده است. گزارش‌ها حاکی‌ست که مقام‌های دولت موقت قرقیزستان که پس از آغاز نارامی‌ها و برکناری قربان بیکباقیف زمام او را به دست گرفتند، قادر به کنترل اوضاع نیستند. اتحادیه اروپا از اسرائیل خواست به محاصره باریکه غزه پایان دهد. در همین حال تونی بلر نماینده ویژه این اتحادیه می‌گوید که اسرائیل در کلیات با راه یافتن کمک‌های بشردوستانه بیشتر به غزه موافقت کرده است. آقای بلر که پس از بازگشت از اسرائیل و مذاکره با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر آن کشور در لوکزامبورگ سخن می‌گفت، اضافه کرد امیدوار است کالاهایی که ارتباطی با تهدید امنیتی اسرائیل ندارند در آینده نزدیک راحت‌تر وارد غزه شوند. در همین حال سازمان‌های امداد از جمله آکسفام با وخیم خواندن اوضاع و شرایط زندگی در غزه میگویند که ساکنین این منطقه بیش از کمک‌های کوتاه مدت و محصولات مصرفی به شغل نیاز دارند تا قدرت خرید داشته باشند. محمد رضا جلایی پور برای سومین بار در یک سال گذشته عصر دوشنبه با یورش ماموران امنیتی به منزلش بازداشت شد. پیش از این دادگاه انقلاب برای آقای جلایی پور حکم منع تعقیب صادر کرده بود. محمد رضا جلایی پور در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته از فعالین ستاد انتخاباتی میر حسین موسوی بود است. این بود آخرین خبرها در مجله بامدادی.
مرداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید در ادامه مجله بامدادی. توافق رهبران اتحادیه اروپا در مورد اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران. اطلاعیه جدید میرحسین موسوی به دنبال حمله به بیوت مراجع تقلید و همزمان با سالگرد اعتراضات پس از انتخابات 22 خرداد با یک تحلیلگر مسائل سیاسی گفتگو می‌کنیم. نامه مصطفی تاج‌زاده، انتقاد از گذشته انقلابی. گفتگوی داریم با یک صاحب نظر سیاسی. اتمام دادگاه 7 تن از رهبران پیشین جامعه بهائیان ایران. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. در پی تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل، رهبران اتحادیه اروپا نیز بر سر اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران به توافق رسیدند. وزیران خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در گردهمایی روز گذشته خود در لوکزامبورگ درباره چگونگی این تحریم‌ها به رایزنی نشستند. شهرام میریان همکارمان در آلمان گزارش می‌دهد.
اتحادیه اروپا باید با اقدامهای خود سهمی بر عهده گیرد تا دستگاه رهبری ایران بر سر میز مذاکره بازگردد. این گفته گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان است که پیش از گردهمایی وزیران خارجه اتحادیه اروپا در روز دوشنبه در لوکزامبورگ بر زبان جاری ساخته است. پیش از این هم وزیر خارجه انگلستان ویلیام هگ در دیدار خود از برلین گفته بود این بسیار مهم است که اتحادیه اروپا هم دست به اعمال تحریم‌های یکسویه علیه ایران زند. وزیر خارجه آلمان روز دوشنبه همچنین گفت دولت مطبوعش بر این باور است که اعمال تحریم‌ها علیه ایران ضروری است، اما این تحریم‌ها نباید مردم را هدف قرار دهد، بلکه باید گریبان سامانه حکومتی ایران را بگیرد. گیدو وستوله در ادامه سخنان خود پیش از شرکت در گردهمایی وزیران خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا همچنین یادآور شد دستیابی ایران به جنگ‌افزارهای اتمی نه مورد علاقه آلمان است و نه اروپا. وزیر خارجه آلمان اگرچه با صراحت از بکار بستن تحریم‌ها علیه ایران جانبداری کرد، ولی در این حال نگفت تحریم‌ها دارای چه حال و هوایی است. یکی دیگر از وزیران خارجه اتحادیه اروپا که درباره تحریم‌ها سخن گفت، میشائل اشپین دلگر وزیر خارجه اتریش است که تایید کرد همتایان اروپاییش روز دوشنبه درباره تحریم‌های ملموس و مشخص اتحادیه اروپا علیه ایران به رایزنی می‌نشینند. وی در این حال اضافه کرد انتظار نمی‌رود روز دوشنبه در این باره تصمیمی گرفته شود. آقای اشپین دل اگر در ادامه سخنان خود ضمن حمایت از چهارمین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران گفت این ضروری است که مرزها به ایران نشان داده شود تا دگرگونی در سیاست آن کشور به دست آید. وزیر خارجه اتریش در پایان سخنان خود چارچوب تحریم‌های احتمالی علیه ایران را در ترابری نفت و گاز و امور بانکی خلاصه کرد، ولی با این حال به جزئیات بیشتری اشاره نکرد. درباره اینکه آیا اتحادیه اروپا دست به توقف صدور بنزین به ایران خواهد زد، وزیر خارجه اتریش در لوکزامبورگ گفت هنوز در این باره تصمیمی گرفته نشده. در حالی که وزیران خارجه کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا سرگرم رایزنی درباره تحریم‌های بعدی علیه ایرانند، خانم کاترین اشتون رئیس دیپلماسی این اتحادیه ایران را به از سرگیری گفتگوها فرا خوانده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
در واکنش به هتک حرمت بیوت مراجع تقلید، میرحسین موسوی با انتشار اطلاعی این گونه برخوردها را ناشی از نیاز دولتیان به حادثه سازی دانسته تا بتوانند پیامدهای مصیبت‌هایی را که بر سر کشور آوردند از چشم‌ها پنهان نگه دارند. در گفتگو با رضا فانی یزدی، عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری‌خواهان و تحلیلگر مسائل سیاسی، علیرضا کرمانی از رادیو فردا از او می‌خواهد مروری داشته باشد بر مهمترین نکاتی که میرحسین موسوی در این اطلاعیه بر آن انگشت گذارده است. رضا فانی یزدی در آمریکا.
اطلاعیه آقای میرحسین موسوی حامل یک سری پیام‌های مشخص هست که باید به اون توجه بشه. این پیام‌ها به نظر من چند محور اصلی دارن. یکی از اونها عدم صدور مجوز برای راهپیمایی در حقیقت نشون دهنده ترس و وحشت مقامات هست و نشون دهنده اون هستش که اینها ظرف یک سال گذشته هنوز موفق نشدن که افکار عمومی رو جلب بکنن، اعتماد عمومی رو جلب بکنن و وحشت دارن از اینکه اگر اجازه این راهپیمایی رو بدن میلیون ها نفر دوباره در خیابون ها بیان و معترض باشن به سیاست های حاکمیت به ویژه ظرف یک سال گذشته. محور دیگه که ایشون در بیانیه اشاره کردن شدت بحران و اختشاش فکری هست در میان مسئولین به ویژه در رفتارشون در مراسم سالگرد رحلت آیت الله خمینی و شیوه برخوردی که با نوه ایشون حجت الاسلام حسن خمینی داشتن. گفته ایشون که منافقانه به نظر من روی حسابش با آقای خامنه ای هست که ایشون در این حال که شاهد اون رفتار غیر متمدنانه طرفداران آقای احمدی نژاد بودن اونجا، ولی ایشون کمترین اعتراضی نکرد و اظهار ناخرسندی نشون نداد، ولی به شکل خیلی منافقانه با یک بوسه‌ای که بر پیشونی ایشون زد این مسئله رو ماسمالی کرد و با کمترین اعتراض حرکت اون اختشاشگری رو تایید کرد.
آقای فانی یزدی، آقای میرحسین موسوی اشاره‌ای دارن به اینکه حاکمیت نیاز داره با بحران سازی عواقب سوء مدیریت‌هاشو بپوشونه.
آقای موسوی به درستی اشاره کردن. بحرانی که الان اینها در تلاشش هستن که ایجاد بکنن همین مثل حمله به دفتر آیت الله العظمی منتظری و حمله به منزل و بیت حضرت آیت الله عظما صانعی هست، ولی خود حمله به منزل این مراجع این قابل بررسی است که چرا این حمله با صورت گرفته و چرا در زمان کنونی این کار انجام شده. به نظر میرسه که بعد از به هم ریختن صحبت نوه آیت الله خمینی در مراسم ارتحال ایشون، بعضی از علما و مراجع اعظم مثل آیت الله جوادی عاملی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، آیت الله عظما اردبیلی، صانعی زنجانی و تعداد قابل توجه دیگه از مراجع قم اظهار تأسف کردن نسبت به این حادثه‌ای که ایجاد شد و به نوه آیت الله خمینی بی احترامی شد. مقامات نظامی امنیتی حاکم با این حمله به منزل آیت الله ثانی و بستن دفتر آیت الله منتظری دارن به مراجع نشون میدن که احتمالاً این حملات به منازل و بیت اونها هم سرایت خواهد کرد اگر اونها سکوت اختیار نکنن و اگر اونها حمایت نکنن از اقداماتی که این آقایون در سطح جامعه میکنن. به نظرم باید مراجع متوجه باشن که اگر تن بدن به این خواست گرایش نظامی امنیتی عواقبش حتما دامنگیر بقیه اونها هم خواهد شد و موقعیت مرجعیت در نظام جمهوری اسلامی ایران به شدت مورد حمله قرار خواهد گرفت و موقعیتشون در خطر خواهد بود.
آقای فانی یزدی، آقای میرحسین موسوی در این اطلاعیه از کسانی نام میبره که بر شاخه نشستند و بن میبرند.
اشاره هست به سابقه تاریخی حمله به مراجع که البته آقای موسوی اونجا اشاره کردن که انقلاب اسلامی ایران تحقق گرفت به خاطر اینکه به مراجع توهین شد و منزل بیت آیت الله خمینی مورد تعرض قرار گرفت و این رفتاری رو که امروز مسئولین میکنند همون حرکت هست که بر شاخه نشسته و بن میبرند و تا حدود بسیار زیادی هم این درست هست. واقعا حکومتی که خودش رو حکومت اسلامی میدونه و نمونه یک حکومت شیعه خودش رو قلمداد میکنه، اگر قرار باشه که منزل مراجع تقلید شیعه مورد تعرض قرار بگیره، بنابراین مشروعیت حکومت دینی و شیعه بودن خودش رو به چه اسلامی خودش رو کاملا از دست خواهد داد.
رضا فانی یزدی، عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان و تحلیلگر مسائل سیاسی، درباره اطلاعیه تازه میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت با علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگو میکرد. یک عضو ارشد جناح اصلاح طلب در اقدامی کم سابقه با نوشتن نامه‌ای به انتقاد از گذشته انقلابی خود پرداخته است. مصطفی تاجزاده در این نامه به نقد دادگاه‌های انقلاب، برخوردهای انقلابی با چهره‌هایی مثل آیت الله کاظم شریعت‌مداری، مهدی بازرگان، یدالله صحابی و همچنین اعدام‌های دهه 60 خورشیدی پرداخته است. محمد زرقامی از رادیو فردا درباره این نامه با حسن شریعت‌مداری، فرزند آیت الله کاظم شریعت‌مداری که نام پدرش در این نامه آورده شده، گفتگو کرده است.
بیش از اهمیت سیاسی نشان از این میده که وجدان کسانی که در این انقلاب بودن در اثر شدت عملی که به خودشون شده و تغییرات اجتماعی بیدار شده و این قدم بسیار مبارکی است و شهامت بسیاری انتقاد از خود میخواد که این قدم اگر شروع بشه اولین قدم یک همکاری اجتماعی و یک بخشش اجتماعی است که بین عاملان حذف و ترد و نفی در ابتدای انقلاب و کسانی که اون موقع از تندروان صحنه سیاسی بودن و امروز اصلاح طلب شدن با بقیه جامعه پیش میاد.
به نظرتون میتونه این نامه و چنین نامه نگاری هایی و حتی چنین خودشکستن هایی تأثیری بذاره روی رفتار سیاسی دولت با مخالفانش و حتی با معترضان؟
نه خیر، اونجایی که به دولت مربوطه دولت اصلا فارغ از این حرف هاست. دولت نه تنها به حذف های اون موقع انتقاد نداره، بلکه همچنان در صدد حذف و ترد و نفی بقیه است. این میتواند برعکس بقیه جامعه رو به اصلاح طلبان امروز تبدیل کنه و تعادل قدرت را به نفع اصلاح طلبان هم در صحنه اخلاقی و هم در صحنه عملی سیاسی به هم بزنه. این قدم بسیار لازمی است و امیدوارم که بقیه هم از اون تأثیر بکنن و امکان یک آشتی ملی را فراهم بیارن.
در بخشی از این نامه اشاره شده به نام پدر شما و آقای تاجزاده نتیجه گرفتن که رفتاری که در اون دوره با پدر شما شده بوده نتیجه رفتاریه که امروز دولت دهم با برخی از مراجع تقلید در پیش گرفته. تا چه اندازه این نتیجه‌ای که آقای تاجزاده گرفتن و استنباطشون استنباط درستیه؟
ایشان در درجه اول سه دونه توجه سیاسی در حقیقت از اون چی که از درونشان میگذرد و ندامت که دارن شکایت میکنه، ولی اثر سیاسیش اون هست که عاملین فعلی خشونت نمیتوانند به اینها بگویند که خود شما کسانی بودید که این کارها رو شروع کردید و اکنون به ما خورده میگیرید که چرا به مراجع تقلید فشار میارید و حق حرمت میکنید. این اصله از دست اونها هم گرفته میشه، ولی این یک نتیجه بسیار سطحی سیاسی است. نتیجه عمیق اون یک نتیجه اخلاقی است و این که دیگر کسی نمیتواند دهه اول انقلاب رو مدل قرار بده، رهبر اون موقع رو یک رهبر صلح طلب و عدالت جو بگه و اشتباهات رو فقط منحصر بکنه به آمدن آقای خامنه‌ای به بعد. این یک بحث عمیق اجتماعی رو دامن خواهد زد.
اون چیزی که مشخصه آقای تاجزاده در نامه خودشون درسته که این انتقادها رو بیان میکنن، اما ایشون انتقادشون متوجه شخص آیت الله خمینی به عنوان رهبر انقلاب اسلامی نیست.
شاید دعوای سیاسی آقای تاجزاده و دوستانشون این باشه که حزب اللهی‌های خالصی رو که موندند و هنوز به آقای خمینی اعتقاد دارن جذب کنند و بگویند که اونهایی که منحرف شدند از آقای خمینی آقای خامنه‌ای و آقای احمدنژاد و دولت فعلیش. ولی زودی این دامنه بس به اونجا خواهد کشید که اینطور نیست. اگر کسی به گفتمان آقای خمینی نزدیکه بیشتر آقای خامنه‌ای و آقای احمدی‌نژاد است و آقای تاجزاده، آقای موسوی، آقای کروبی و دوستانشون هستند که عوض شدند و به سمت دموکراسی میل پیدا کردند. هدف این دوستان بیشتر سیاسی است و جذب اون بدنه است که هنوز معتقد به آیت الله خمینی مانده و میخواهند اون بدنه نصیب آقای احمدی‌نژاد و دوستانشون نشه.
در روز
حسن شریعت مداری، فرزند آیت الله کاظم شریعت مداری، با محمد زرقامی در خصوص نامی مصطفی تاجزاده از اعضای ارشد جناح اصلاح طلب گفتگو می کرد. برپایی گزارش ها دادگاه 7 تن از رهبران پیشین جامعه بهایان ایران که حدود 2 سال پیش بازداشت شدند روز گذشته به پایان رسید. فریبا کمال‌آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، مهوش ثابت، بهروز توکلی و وحید تیزفهم حدود 2 سال پیش دستگیر شدند. مهوش ثابت در 14 اسفند 1386 و 6 نفر دیگر در 25 اردیبهشت 1387 دستگیر شدند. دیان علایی نماینده جامعه بهائیان در اروپا در گفتگو با حسین قویمی از رادیو فردا از آخرین وضعیت پرونده این 7 تن چنین میگوید.
آخرین خبری که به دست جامعه جهانی بهائی رسیده این است که محاکمه این 7 رهبران سابق ایرانیان بهائی روز شنبه شروع شد و 3 جلسه داشت، یعنی هم شنبه، یک شنبه و 2 شنبه، و مثل این که دیگه اصلا محاکمه کاملا به پایان رسید.
آیا خبر دارین چه حکمی صادر شده در جریان این دادگاه؟
هنوز هیچ نوع اطلاعی از این لحاظ به دست جامعه جهانی بهائی نرسیده، نه متاسفانه.
آیا وکیل دارند این 7 نفر؟
4 تا وکیل دارن از کانون مدافعان حقوق بشر، که البته خانم شیرین عبادی که ایشون تشریف ندارن در ایران، ولی آقای عبدالفتاح سلطانی، خانم مهناز پراکن و آقای هادی اسماعیل زاده.
آیا به وکلاشون نگفتند که چه هنگام چه روزی حکم دادگاه صادر خواهد شد؟
همونجور که من گفتم متاسفانه هنوز هیچ نوع خبری به دست جامعه جهانی بهائی از این لحاظ نرسیده.
خانم علایی، پس از نزدیک به 2 سال که این 7 نفر در زندان بودند و پس از چند بار که دادگاهشون به تعویق افتاد، آیا فکر میکنید که این 7 نفر بیگناه تشخیص داده بشن؟
ببینید، نظر جامعه جهانی بهائی از این لحاظ این است که این 7 نفر کامل گناه هستند و فقط به خاطر دینشون در زندان هستند. بنابراین انتظار ما این هست که بله، این 7 نفر آزاد بشن.
ممکنه بگین به چه اتهامی این 7 نفر رو در واقع محاکمه کردن؟
بله، یک سری از اتهامات این 7 نفر روابط با کشورهای خارجی، اقدام بر علیه امنیت کشور و متاسفانه مفسد فی الارض.
خانم علایی، شما به عنوان نماینده جامعه بهائیان در اروپا چه واکنشی دارین نسبت به این دادگاه و اتهاماتی که متوجه همکیشان شما شده؟
خب ببینید، این دادگاه در واقع یک نشونه از وضعیت نقض حقوق بشر برای تمام ایرانیان بهائی در شرایط فعلی در ایران، و این اتهاماتی که برای این 7 نفر داده شده همونجوری که گفتم کاملا نادرست هستند و ما کاملا رد میکنیم و فقط یه بهانه هست برای زیر فشار این 7 نفری که در واقع فقط رسیدگی میکردن بوره روحانی و اداری جامعه ایرانیان بهائی.
دیان علایی نماینده جامعه بهائیان در ژنو با حسین قویمی از رادیو فردا گفتگو میکرد. معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور و قاضی پرونده کهریزک میگوید 12 متهم این پرونده به جرمهای صورت گرفته در این بازداشتگاه اعتراف کردند. بهروز کارونی.
محمد مصدق با اعلام این که رسیدگی به پرونده متهمان کهریزک به پایان رسیده است گفت با جنبندی نهایی جرایم رخ داده در این پرونده اقدام به صدور رأی خواهد شد. قاضی پرونده کهریزک اشاره‌ای به نام متهمان، جرایم و اعترافات آنان نکرد. پیش از این خبرگزاری مهر خبر داده بود که آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام‌های متهمان حوادث بازداشتگاه کهریزک برگزار شده است و احکام متهمان به زودی صادر خواهد شد. این خبرگزاری نیز بدون ذکر نام متهمان تنها نوشت که آنان رده‌های مختلف نظامی از درجات سرتیپ و سرهنگ تا ستوان، استوار و گروهبان را شامل می‌شوند. بر پایه گزارش‌های منتشر شده، 4 نفر از بازداشت شدگان وقایعی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به نام‌های محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر، محمد کامرانی و رامین آقازاده قهرمانی به دلیل شدت جراحات ناشی از شکنجه در بازداشتگاه کهریزک جان خود را از دست دادند. این افراد از جمله معترضانی بودند که در تیر ماه 88 و در جریان حوادث پس از معرفی محمود احمدی نژاد و در جریان اعتراض‌ها به معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند و به بازداشتگاه کهریزک در حومه ورامین انتقال یافتند. بازداشتگاه کهریزک پس از افشای شکنجه شماری از بازداشت شدگان و نیز کشته شدن این 4 نفر به دستور آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به عنوان زندانی غیر استاندارد تعطیل شد. در این خصوص رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی 4 شهریور سال گذشته خود با اعلام اینکه با تخلفات و جنایات صورت گرفته در پی انتخابات به طور قطع برخورد خواهد شد، حوادث بازداشتگاه کهریزک را یک مسئله فرعی دانست. در این میان مجلس شورای اسلامی هیئت ویژه ای را مأمور رسیدگی به حوادث بازداشتگاه کهریزک کرد که سرانجام در دی ماه سال گذشته گزارش این هیئت در صحن علنی مجلس قرائت شد. در این گزارش ضمن رد آزار جنسی بازداشت شدگان کهریزک به مواردی از آزار بازداشت شدگان از جمله زندانی شدن 147 نفر در یک مساحت کم، نبود تهویه، شنیدن فحش‌های رکیک، ضرب و شتم، همجواری با اراذل و اوباش و تحقیر شدن اشاره شد. در این گزارش همچنین کشته شدن 3 تن از منتقل شدگان به کهریزک به نام‌های محسن روح الامینی، امیر جوادیفر و محمد کامرانی تایید شد. اما فراکسیون اقلیت مجلس این گزارش را ناقص دانست و اعلام کرد که در این گزارش به مرگ مشکوک رامین پوراندیجانی پزشک کهریزک اشاره نشده است. در این حال انگشت اتهام در ایران از سوی مخالفان متوجه سعید مرتضوی دادستان وقت تهران شد که در گزارش مجلس به عنوان مسئول حوادث کهریزک شناخته شده بود. با این همه سعید مرتضوی با رد اتهام‌های وارد شده گفت که در آن روزها در مرخصی بوده است. از سوی دیگر در شرایطی که حمیدرضا کاتوزیان عضو کمیته حقیقت‌یاب مجلس شورای اسلامی در مورد رویدادهای پس از انتخابات شخص اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی را مسئول قتل‌های صورت گرفته در بازداشتگاه کهریزک معرفی کرد، اما اسماعیل احمدی مقدم گفت که او و معاونش احمدرضا رادان هیچ نقشی در حوادث کهریزک نداشتند. فرمانده نیروی انتظامی همچنین ماجرای کهریزک را یک تخلف کوچک ارزیابی کرد و گفت که با ماموران متخلف نیز برخورد شده است.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. نیوزیلند و اسلوواکی، ساحل آج و پرتغال و برزیل و کره شمالی امروز در برابر هم به میدان می‌روند. اما در 4 روز جام جهانی هلند و ژاپن پیروز و ایتالیا مدافع عنوان قهرمانی متوقف شد. فریبرز غریب و خبرهای ورزش.
دنیای ورزش. در 4 روز از مسابقات فوتبال جام جهانی سال 2010 آفریقای جنوبی روز دوشنبه 3 انجام شد. در گروه 5 هلند با 2 دانمارک را شکست داد و ژاپن با 1 کامرون را از پیش رو برداشت. روز دوشنبه همچنین در گروه 6 در شهر کیپ تاون ایتالیا قهرمان دوره قبلی جام جهانی در برابر پاراگوئه نماینده آمریکای جنوبی به تساوی 1-1 رسید. در جدول گروه 5 هلند و ژاپن هر دو با 3 در مکانهای اول و دوم ایستادند و کامرون و دانمارک هم 3 و 4 هستند. در ادامه بازی‌های جام جهانی روز سه‌شنبه 3 در برنامه است. ابتدا در ساعت 16 به وقت ایران در شهر روستنبورگ نیوزلند و اسلوواکی بازی باقی مانده گروه 6 را برگزار می کنند و در 2 گروه 7 در ساعت 18:30 در پورت الیزابت پرتغال تیم کریستیانو رونالدو با ساحل آج دیدار دارد و در آخرین بازی سه‌شنبه در ساعت 23 به وقت ایران در جوانسبورگ برزیل پر افتخارترین تیم جام جهانی دیگر نماینده آسیا کره شمالی را پیش رو دارد. در حاشیه مسابقات جام جهانی در آفریقای جنوبی رؤسای فدراسیون‌های فوتبال ایران و روسیه تفاهم‌نامه ورزشی امضا کردند. به گزارش خبرگزاری فارس بر طبق این تفاهم‌نامه تیم‌های ملی فوتبال ایران و روسیه بعد از بازی‌های جام جهانی در یکی از روزهای فیفا در یک مسابقه تدارکاتی دوستانه به مسافه یکدیگر خواهند رفت. تاریخ دقیق این بازی بعداً اعلام می‌شود. در ایران سرپرست و کادر فنی جدید باشگاه استقلال تهران روز دوشنبه کار خود را آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، علی فتح‌الله‌زاده که هفته گذشته از سوی علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی به عنوان سرپرست باشگاه استقلال منصوب شد، در میان تعدادی از هواداران این تیم باشگاه را تحویل گرفت. پرویز مظلومی سرمربی جدید تیم فوتبال استقلال نیز روز گذشته همراه سرپرست جدید در باشگاه حضور داشت. و رئیس فدراسیون کاراته ایران روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ضمن انتقاد از مسئولان کمیته ملی المپیک این کشور اظهار داشت علی‌رغم گفتی مسئولان مبنی بر حمایت از فدراسیون‌های مدال‌آور در بازی‌های آسیایی چین، در سال جاری هیچ پولی به حساب فدراسیون کاراته واریز نشده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مجله صبحگاهی 30 دقیقه دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ته قصه چه پیدا و چه پنهون با تو هم زیر آبار مصیبت یا که بارون با تو هم دل به دریا زدم و کاری به دنیا ندارم تو سکوت سنگیه دنیا غزل خون با تو هرچی تنها تر بشی دنیا تو رو کمتر میخواد خودتون وقت میبینی چقدر فراغون با تو هم سخت گرفته همه دنیا که تو رو را کنم تو جون سختی ها ببین چه آسون با تو جنگل تو بهارون با تو هم غرق موجش بتم هر جا بری با هات میام تو سکوت برکه با خروش کارون با تو هم هرچی تنها تبشی فراغون با تو هم سخت گرفته همه دنیا که تو رو رها کنم تو جون سختی ها ببین چه آسون با تو هم هرچی تنها تر بشی
رادیو فردا.
از رادیو فردا.
در رویدادی کم سابقه سه بازیگر مشهور ایرانی در فیلمی به کارگردانی یک فیلمساز روسی به ایفای نقش می‌پردازند. این فیلم با نام زمان معکوس و توسط انزار ایبلیک کارگردان روسی ساخته می‌شود. محمد رضا فروتن، همایون ارشادی و مهدی امینی‌خواه قرار است همراه با چند بازیگر روسی در ساخت این اثر سینمایی همکاری کنند. زمان معکوس با مشارکت ایران و روسیه تهیه می شود و موضوع آن درباره قاچاق مواد مخدر است. مهدی امینی خواه در این فیلم در نقش یک کارگاه پلیس بین الملل بازی می کند. فیلمبرداری این اثر سینمایی از اواسط اردیبهشت ماه امسال در لواسان آغاز می شود و قرار است در شهرهای انزلی و رشت ادامه یابد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
فردا
یکی میگشتم کمی آرومم کنه، دوباره عاشق بوی نم بارونم کنه. دل به تو بستم و دیدی که دل از دنیا بریدم، فکر میکردم با تو به تموم رویاهام رسیدم. عیبی نداره تو هم دل ما رو سوزوندی، تو هم رفتی نموندی، چشم تو بستی رفیه گوشه نشستی، دستم تو رو کم میاره، چشمم شب و روز میباره، اما چه فایده ای داره؟ باز میگم عیبی نداره، باز میگم عیبی نداره. یکی میگشتم کمی آرومم کنه، دوباره عاشق بوی نم بارونم کنه. دل به تو بستم و دیدی که دل از دنیا بریدم، فکر میکردم با تو به تموم رویاهام رسیدم. چه فایده ای داره؟ باز میگم عیبی نداره، باز میگم عیبی نداره. دیدن تو چه ها کشیدم، واسه یه به تو رسیدن از همه دنیا بریدم. تو که میدونی بمونی عمرمو به پات میذارم، تو که میدونی بمونی خورشیدو برات میارم.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com addicted.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
هی لب ها، 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 لبا از یادم میره،
هی دستم هی لبا هی چشمم دنبال تا،
هی دستم هی لبا هی چشمم از یادم میره،
هی دستم هی لبا هی چشمم دنبال تا،
هی لبا هی لبا از یادم میره.
تازه‌های جهان دانش
با پیشرفت علم ژنتیک در آینده امکان جایگزینی سلول‌های مغزی آسیب دیده از بیماری آلزهایمر وجود خواهد داشت. دانشمندان آلمانی موفق شدند که به عنوان اولین قدم در این راه تعدادی از سلول‌های پشتیبان در مغز موش‌های آزمایشگاهی را به سلول‌های عصبی تبدیل کنند که در طی بیماری آلزهایمر تخریب شدند. برای این کار به نوعی پروتئین نیاز است که ساختار آن توسط ویروسی بی خطر به ژن سلول‌های پشتیبان مغز انتقال می‌یابد و آنها را تبدیل به سلول‌های عصبی می‌کند. این راهکار در موش‌های بالغ نیز موفق بوده است. پژوهشگران نتایج تحقیقات خود را بسیار امیدبخش می‌دانند، هرچند که تا استفاده پزشکی از آن برای انسان‌ها راهی دراز در پیش است.
چه دوباره خواهد تو بشم، مثل من تا من از آن مهان رامه
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
از این که از کجاست این همه بارون.